بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 24 تیر 1403 و 8 محرم 1446، 14 جولای 2024، درس 69 اصول فقه الاداره. ما اصول نظری پردازی رو بحث میکنیم. البته میتونیم بگیم که اصول نظام سازی هم هست، ولی عمدتاً فعلا نظری پردازی سنگینیش هست که رکن سوم سوال پردازی هست. سری سوم سوالات نظام سازه. البته ما فعلا نیاز به این نداشتیم، برای نظام سازی باید نظری پردازی رو تمام کنیم بعد بهش برسیم. حالا یه مقدار زود هنگام از سری سوم که میشه سوالات نظام ساز هم بحث میکنیم. سومین نوع سوالات از رکن سوم که نظریه هست که سوال پردازی بوده، این سوالات نظام سازانه است. البته حق با شماست که سوال بکنید و درست هم هست. کسی ما فعلا به سوالات نظام ساز نیاز نداریم. ما ولی میخواستم بگیم که فقط استطراد کردیم، تردند باب کردیم که بگیم مثلا سوال سه نوعه. سوال نظری پردازی با سوال نظام سازی متفاوته. در این حال نظام سازی رو هم تردند باب آوردیم، میتونستیم نیاریم، صبوری کنیم و اونجا گفتیم که دارای سه بعده، یعنی مبانی هست و اصول هست و اهداف هست، که در چهار محور نظم، رشد، انگیزش و معنویت که ضرب بشه میشه 12 سری سوال نظام ساز. خب مبانی مشخص عقاید هستش، نگرش به جهان هستش، نگرش به هستی هست. اصول اون اصطلاحاً راهکارن. اینجا اصول برای مبانی نیست، ریشه نیست. اصل در اینجا راه برده. نگاه یک لفظ مدیریتی است. اصول یعنی راه برد که شما رو مبتنی بر مبانی منتهی میکنه به اهداف. پس اصول یه ابتناع دارن، یه انتها دارن، یه راهن، یه اتوبانن، یه راه کلی هستند که حاکم میشن بر روش ها. در اینجا اصول راهند، راهکارند. خب مبانی که قبول دارید عقاید شماست، یه اهدافی هم دارید که جلوی روی شماست. مثل درخت، ببینید درخت مثال میزنید، ریشه میشه مبنا، تنه میشه اصل. هدف اون میوه است، میوه ها هستند که بعد اون شاخ و برگ ها و اینا اون راهکارها و اقدامات و روش ها و اینا هستند که از اون انبوهی از روش و اقدام و عمل، اینا معمولا شاخ و برگ ها هستند که از این تنه میزنند بیرون و خود تنه از درون اون ریشه ها و پایه ها مبناها میزنه بیرون. پس اصول از مبانی در میان میرویند، اهداف از طریق اصول به دست میان. بعد راه اصول راهی هستند که باید طی بشن، راه کلی هستند، حاکم هستند بر روش ها. و این مبانی، آن راه بردها میره به شاخ و برگ ها که عبارتند از اون شاخ و برگ ها و راهکارها میشن، بعد اون میوه ها مثلا هستند. حالا هدف مثلا سایه هست، از این درخت چه هدفی هست؟ شما درخت که میکارید هدفتون چیه؟ میوه هست، اون ثمره هست. اون ضرو ادا ثمرهی ادا اثمره و ینعه. این آیه رو بیارید. ینعه ظاهرن اینا هست، یعنی ثمره دادن. اینا موقع هدف درخت سایه هست، بعضی میگه هدف سایه هست، بعضی میگه هدف درخت چوب هست. و چون بعضی درخت ها میوه ندارن، اون محصولشون اون چوب هست، چوکا به قول شمالی ها چوب کاغذ، چوب کاغذ. درسته. پس هر چی که از اون اول ریشه میزنه، بعد تنه میزنه، شطع میزنه، اخرجه شطعه. برای چیه؟ برای اینه که میوهی بده. یا گل، بعضی جاها گل هست. نبینی باغبان چون گل بکارد، چه مایه غم خورد تا گل برآرد. خب اگه بخواد گل میخواد، گل یه هدفه، سایه یه هدفه، چوب یه هدفه، کاغذ یه هدفه. بعضی اهداف غایی هن، بعضی اهداف میانی هن. خیلی هست. بهترین، بعد این مجموعه میشه یک نظام، این نظامی که این درخت، این شجره داره. دیدید میگن درخت واره. وقتی میخوان یک نظام آموزشی رو ترسیم کنند، تنظیم کنند، یک درخت رو میکشم، میشه درخت واره، درسته؟ اون موقع شما میبینید که یک نظام آموزشی یک پایه هایی داره که اون پایه ها مبانی بینشی هستند، ارزشی هستند، اتحادی هستند. بعد یک تنه میاد که این اصول آموزشی هستند. بعد میرسه به اون میوه ها، سایه ها. هدف از آموزش پرورش، هدف از این نظام آموزشی مثلا چیه؟ هدف تربیت مثلا مجتهدین هست، مثلا تولید مدیریت اسلامی است. مبناتون چیه؟ مبنای ما اینه که خدا مدیر است، پیغمبر مدیر است، آخرت چشم‌انداز است. خب اینا نگاه ما به جهانه، این میشه مبنا، میشه مبنا. و اصول چیست؟ اصول یک، اصل اجتهاد، اصل جود، اصل جهاد، اصل پژوهش. بعد میاید روش ها رو پیاده می، روش های متعددی دارید تو این کار. مثلا امتحان می گیرید، رساله می نویسید، رساله های اجتهادی می نویسید، کرسی تدریس می زارید، درسته؟ اینا مثلا روش هاست. این روش ها محکوم به اون اصول هست، یعنی باید از چارچوب اجتهاد خارج نشید، از چارچوب جهاد خارج نشید، از چارچوب جود خارج نشید. و بعد میرسید به اهداف، تحقق مدیریت اسلامی در جهان. این هدف شماست، این هدف شماست. تربیت مجتهد در هدف دوم، هدف میانی شماست. تولید علم، مدیریت اسلامی است. اصل ما فقه، فقه الاداره هست، یعنی تو روش های ما ممکنه تفاوت باشه، تست باشه، رساله باشه، چی باشه. خلاصه یک نظام آموزش، یک نظام پژوهش. این نظام آموزشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی که تو چشم‌اندازش هم نشون داده شده. پس ارتباط اصل با مبنا و هدف یه واسطه گریست، ایصال گریست، یعنی بین هدف و بین مبنا این اصول قرار دارند. این اصول موصله هستند، یعنی رساننده هستند، ایصال کننده هستند، ما را مبتنی بر اون مبانی، منتهی به اون اهداف. این دو تا اصطلاح چقدر هم وزن و جالبند، مبتنی، منتهی. خب سدرت المنتهای شما چیه؟ تحقق مدیریت اسلامی در جهان. دنا و فتدلا باید بهش برسید. کان قوب قوسینه و ادنا برسید بهش. اون تا اگه میخواید برسید محصولتون خوب باشه باید ریشه‌دار باشید، باید مبتنی بشید بر یک سری مبانی دقیق و محکم. اینو میشه بهش میگیم مبانی. سخت‌ترین خب بعد این ستا نظام تشکیل میده. حالا که میخواید نظام درست کنید باید 4 نظام اول درست کنید: نظام نظم، نظام رشد، نظام انگیزش، نظام معنویت. هر کدوم از این نظام ها یک مبانی دارند، هر 4 اصولی دارند، هر 4 اهدافی دارند. خیلی دقیق و مهم هست و سختم هست، البته سختم هست این مواعظ دقیق و سخته. باید به کمک هم یه پژوهشکده میخواد که بر اساس این کلیاتی که ما گفتیم میگیم، نقشه ای که میکشیم این سوالات رو درست کنه. خب ما یک گفتیم سوالات محور نظم که همون وظایف اصلی بود، این آبی رنگ بود، قرمز. برای محور نظم یه سوالات مبنایی داشتیم، یه سوالات اصولی داشتیم، یه سوالات اهدافی داشتیم. خب این علامت سوالی که من گذاشتم این اینا سواله، خب شما سوالیش کنید، خب کمک کنید. جایگاه ربوبیت در مدیریت چیست؟ تموش رفت. این علامت سوال همینه دیگه، این سواله. موضوع سؤاله. نظم حاکم بر جهان چگونه است؟ خب این سؤاله، ببینید سؤاله. چشمنداز هستی چیست؟ مثلا این جهان برای چی درست شده؟ مثلا اینا سوالات نظمه. بعد سوال میاد به محور 2 که نوشتیم 2 الف، سوالات محور رشد مدیریت منابع انسانی. سوالات مبنایی داشت، سوالات اصولی داشت، سوالات اهدافی داشت. میاد سراغ سوالات انگیزش، مدیریت رفتار سازمانی آبی رنگ. بعد قرمز رنگ، الف 11، ب 11، جیم. این جیم هم همینطور 3 الف داره. سوالات اهدافی، خب این اصول و هدایت، چون اینا خیلی سوالات دقیق و فنی هست. میاد سراغ آخر که ما دیروز از امروز شروع میکنیم، درس 69، درس 69، سوالات محور معنویت اینجاست که همون مدیریت فرهنگ سازمانی است و درس 69. حالا هم سوالات مبنایی داریم اینجا، هم همینطور هم سوالات اصولی داریم، هم سوالات اهدافی داریم. بعد ما همین حرفایی که زدیم راجع به مبانی، اصول و اهداف اون ستارم گفتیم. خب وقتی وارد سوالات مبنایی میشیم باید بریم تو عقاید. ما نوشتیم صفات جلال، صفات جمال، صفات کمال. چون اینا رو چرا انتخاب کردیم؟ چون فرهنگ سازمانی رو میخوایم به اصطلاح که به معنویت منتهی میشه مدیریت، اگه بکنیم فرهنگ سازمانی رو به نحو مطلوب میرسیم به معنویت، میخوایم مبانیشو بررسی کنیم. فرهنگ یا جلال یا جمال یا کمال، اینا نگاه‌های زیر ساختی است، نگاه‌های بینشی به این جهان، نگاه‌های ارزشی به این جهان. وقتی از جلال خدا بحث می‌کنید، دارید زیر ساخت فرهنگ سازمانی رو مشخص می‌کنید. جلال به معنای اینه که کلن صفات سلبی رو بحث میکنید. من این پاورقی نوشتم که صفات خدا گاهی ثبوتیست گاهی سلبیست، بعد اینو ملاحظه خواهید کرد. ببینید اینا مشخص میشه که شما دنبال چی هستید. به طور کلی صفات خدا یکی از مباحث مهم علم کلامه که اقوال مختلفی در موردش مطرح شده و در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم میشه: صفات ثبوتیه، صفات جمالیه، صفات کمالیه، صفات سلبیه یا جلالیه و تنزیهیه و تقدیسیه. جلال یعنی جلت عظمتو، یعنی عظمتو منزه است، جداست. وقتی از جلال کسی بحث میکنید، یعنی دارید او رو سلب میکنید، از هر نوع کاستی، از هر نوع کاستی، از هر نوع نقص، نفی میکنید، پاکسازی میکنید. ببین شما مثلا فرض کنید آینه رو پاکش میکنید، مجسمه و تندیس رو بلا تشبیه پاک میکنید. این پاک کردن از نقص، خب تندیس باید همه چیش درست باشه، توازن داشته باشه. مثلا اتقان داشته باشه. هرچی که نباید باشه نبود، این سلبش بکنید از خدا. خدا ماده نیست، خدا زشت نیست، خداوند تولید بچه نداره مثلا. اینا میشه جلال، جلال خدا. گاهی جماله. و اینا این اصطلاحات فرهنگی، جلال، جمال، کمال، اصطلاحات فرهنگی. فرهنگی است که منتهی میشه به معنویات. وقتی منتهی میشه به معنویات، ادبیات شما ایناست. خدا ان الله جمیل یحب الجمال، زیبایی های معنوی. خدا رحمت کنه امام خمینی تو تفسیر سوره مبارکه حمد در اوائل رهبریشون نکات قشنگی می فرمودن. می گفتند که وقتی شما میگید این گل چه زیباست، دارید میگید خدا چه زیباست. وقتی میگید که این کتاب چه کتابی زیباست، میگید خدا چه زیباست. چون هر چه زیبایی است مال خداست، هر چی زشتی است، هر چی زشتی است، کاستی است، از خدا نیست، از خدا نیست. پس گاهی سلب میشه، گاهی ثبوت پیدا میکنه. خب اینه، چه ربطی به مبانی یک نظام فرهنگی داره، یک نظام معنوی داره، چه ربطی داره؟ میگیم این اصطلاحات مبانی به خدا چند جور میشه پرداخت، که جورهای مختلفی میشه به خدا پرداخت. مثلا خدا مدبر است، خدا خالق است، اینا رو میشه گفت، خدا خالق است، خدا مدبر است. یه موقع هست میگیم خدا دارای جلال است، خدا دارای جمال است، جلیل است، جمیل است، کامل است، کمال است. اینا رنگ فرهنگ داره این اصطلاحات، آهنگ فرهنگ داره این اصطلاحات. اصلا شما فرهنگ که با هنر درآمیخته، با آداب درآمیخته، با رسوم درآمیخته، باید نقص نداشته باشه. پس ذوالجلال باید باشه، ذوالجلال. فرهنگ حاکم بر جامعه باید فرهنگ ذوالجلال باشه، یعنی از هر نوع کاستی مبرا باشه، مجزا باشه، ذوالجلال باشه، ذوالجلال و الاکرام. در این حال ذوالجمال باشه، زیبا باشه. ببینید تو اخلاق دیدید چندین روش هست، که ما یه مقاله‌ای داریم خیلی معروف 20 چند سال پیش در کنگره اخلاقی امام گفتیم، مثلا این به مباحث اخلاقی متنوعه. یکیش مثلا میگن تجلیه، یکی روش هست. یعنی اول کسی میخواد خودشو بسازه، باید بدیها رو از خودش دور کنه، اعتیادهای منفی رو از خودش دور کنه، بعد بیاد تحلیه کنه، یعنی اخلاق خوب رو به خودش هلیه بده، یعنی زینت بده، بعد به کمال میرسه و تجلیه پیدا میکنه، یعنی محل مجلا میشه، مجلا میشه، محل جلوه میشه، محل تجلی میشه برای پرتوهای الهی، پرتوهای الهی، واردات الهی. و حتی میتونه خدا رو لحاظ بکنه تا انسان تخلیه از بدی نشه، تخلیه به نیکی ها و پاکی ها نشه، نمیتونه مجلای خدا باشه، یعنی محل تجلی جلوات الهیه باشه، خلیفه بشه. بقیه بشه، ذخیره بشه. اینجوری است. تسبیحات اربعه هم که میگید همینطوره. تسبیحات اربعه، سبحان الله، اینا جلالیت تسبیحه. الحمدلله، این جمالیت. و بعد میگید الله اکبر، این دیگه تجلیت، جلوه است. فیه تجلا و زهر. شهریار شعر داره میگه من نمیدونم این علی چیه. ها علی بشر کیف بشر، ربه فیه تجلا و زهر. یه آینه میشید، آینه خدا. حالا وقتی شما میخواید مبانی یه فرهنگ رو بگید به جهانیان، به جهانیان سرگشته، چی میگید؟ مبانیتون جلالیه، جمالیه، کمالیه است. ایناست باید بگید. پس اگه از من سوال، اینا هم سواله، صفات سلبی خدا چیست؟ صفات ثبوتی خدا چیست؟ صفات کمالی خدا چیست؟ صفات تقدیسی خدا چیست؟ خدا قدوس است، قدوس، ملک القدوس. خیلی عجیبه. این سوره 8 رو بیارید اینجا خورد کنید. ملک القدوس العزیز، همین ستاره ببینید چه جالبه. پادشاهی است مقدس. پادشاه ها معمولا مقدس نیستن. قدرت مانع قداسته، ولی خداوند یک ملکیتی داره که با قدوسیت میسازه. میتونی هم مقدس باشی هم قدرتمند باشی، مثل پیامبر، مثل امیرالمومنین. و یه جلوهش در امام خمینی که مثلا چطور هم قداستش رو حفظ میکنه هم قدرتمنده. اینا ادبیات فرهنگه، فرهنگ سازمانی یه همچین مبانی داره که باید یک مجتهد اول در وجهه متکلم قرار بگیره، در وجهه متکلم قرار بگیره و با این صفات آشنا بشه و آشنا بکنه دیگران رو. صفات کمالیه، صفات کمالیه، بعضی ها گفتن که پاورقی رو میخونید، بعضی ها گفتن جلالیه به اضافه جلالیه به اضافه جمالیه مساویست با کمالیه. اینم گفتن. از وقتی میگیم صفات کمالیه یعنی دو بعد پیدا میکنه، یک بعدش جلالیه است، یک بعدش جمالیه است، یک بعدش تسبیحیه است، یک بعدش تحمیدیه است. اینا رو هم گفتن. بالاخره متکلمین و عارفان هم با هم اختلافاتی دارن، ولی ما اینطور میگیم. میگیم صفات کمالیه رو هم میشه گفت. خب صفات کمالیه ممکنه یکی بگه خب همون ثبوتی هست دیگه. بله درسته. یعنی معمولا جلال و جمال رو با هم میگن، بعد این کمالی ها همون تجلی ها هستند. بعد هم صفات تقدیسیه، اینم اونو من نوشتم، میتونید ننویسید. میگیم تقدیسیه، قدوسیه، ملک القدوس، دو مقدس است. این تو قرآن وقتی که بیارید اون آیه آخر سوره حشر رو بیارید، اواخر حشر، اول چی میگه؟ ایشکی نیست یا خوابیم بیدارید، چه صدا میاد نمیاد؟ من برای خودم دارم صحبت میکنم، هیچ کس. آقای جعفری فرمودند، حالا بیارید آیه رو بیارید، آیه قشنگیست. خیلی ممنون استاد باقرپور. سبحان الله شروع میشه. حشر رو بیارید، بار المصور رو اونو بیارید، سه تا آیه است. آن هو الله الخالق البارئ. ببینید اتفاقا همینا رو باید تو مبنا اینا رو باید بحث کنید. درود برای رضای مجتهد باکو. ببین نوشتن که هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء حسنا. ببینید یسبح، ببینید بحث تسبیح شد، یسبح له ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. ببینید اینا صفاتیه، همین رو تقسیم کنید. بعضی صفات جلالیه است، بعضی صفات جمالیه است. میگه این خالق بودن، بارع بودن، مصور بودن، نام صفات مصور بودن یه صفت جماله، چون تصویرگری میکنه. تصویر گفت صورکم فاحسن صورکم، احسن الخالقین، اینا صفات شده. سه آیه آخر سوره حشره، وسطش سبحان الله میگه، بیارید وسطش میگه سبحان الله، اولش میگه سبحان الله، سبحان الله الملك لا اله الا الله الملك، لا اله الا الله الملك. این گونه صفات فرهنگی است یا کمالی است یا جمالی است یا جلالی است. خب این یه بحثه، حالا ما میخوایم این بحث رو به جای برسونیم. بعد میاد سراغ سوالات، اونا سوالات مبنایی هستن، هر کدوم بحث کنید اینا فرهنگی هستن، جلال، جمال، کمال، همش از زیبایی و کمال و بی‌نقصی. و مثلا دیروز دیدم یه آقای چاوشی شعر میخوند به رهبر معظم، میگفت ای امیر بی‌گزند، همچه چیزی، یعنی تو گزندی توت نیست، کم نداری، ترسو نیستی، ضعیف نیستی، نادان نیستی، تو شجاعی، تو چی هستی؟ دیدم خب از این موقع آدم خود رهبرشو توصیف کنه باید به صفات کمالی و جلالی و جمالی وارد بشه تا بتونه چنین رهبری که 46 سال رو کاره و سر کاره، یک لحظه غایب نبوده، از 39 سالگی مثلا ایشون عضو شورای عالی دفاع بوده، نماینده امام بوده، 39 سالش بوده تا الان که 80 خورده سالش هست، هیچ تغییری نکرده، با همان صلابت، با اون موهای انبوه سیاه تا حالا موهای انبوه سفید، با همون قدرت، با همون صلابت وارد گود شده و مطرح کرده بحثش رو. امیدوارم که ذائقه شما با این سوالاتون. من باقی رو دیگه یکم افتادیم تو سرازیری میخونیم. ببینید شما وقتی میخواید فرهنگ سازی کنید چند تا اصل هست. من داشتم اصل اصلاح. ما همیشه میگیم فرهنگ موجود رو باید آسیب شناسی کنید، اصلاح کنید. اصل اکمال، بعد به چه هدف؟ که فرهنگ کاملتر رو به دست بیارید. مثلا شما فرهنگ قدرت دارید، باید اصلاحش کنید به فرهنگ خدمت. اون میشه مطلوبیت، اصل مطلوبیت. فرهنگ مطلوب کار استاد غضیب. فرهنگ مطلوب یکی هم اصل اصرار فرهنگ مطلوب. بعد باید اصرار کنید، اصرار کنید. مثلا دیدید ما میگیم فرهنگ ارتزاق. الان ما به کارگزاران، به کارمندان وقتی میخوایم حقوق بدیم نامطلوبه، اصلا مطلوب نیست، باید اصلاح بشه، باید کامل بشه تا به مطلوبیت برسه. خب چیکار باید کرد؟ باید اصرار کرد. امامت و امارت یک فرهنگ مدیریتی است، باید اصرار کنید. این نمیشه بگی خداحافظ شما، باید تکرار کنید. این میگن آج آقا چرا اینقدر تکرار میکنه؟ تو خطبه میگه، تو مقاله میگه، تو کتاب میگه، تو دنیای مجازی میگه، تو فقه میگه، تو اصول میگه، تکرار. رو منبر من دارم میگم. ممکن بعضیا بگن چی میشه؟ خب تا تکرار نکنی که فرهنگ دیانه میفته. تدریج، اصل تدریج، فرهنگ خورد خورد درست میشه. تحکیم، نهادینه شدن، اینا همش تو جلد اول هم هست، فقاله داره. پس این اصل ها، حالا من چند تاشو نوشتم، از این اصل ها زیاده، باید بگردید پیدا کنید. اینا رو استاد غضیب باید تو کارگروه فرهنگ سازمانی، من دارم الان عرض میکنم، ما 4 تا کارگروه میخواییم. پژوهشکده ما 4 تا کارگروه میخواد، باید تشکیل بشه. ما فعلا توی مدرسه فقهی را میندازیم، تحویل پژوهشکده میدیم. اینجا بعد تدریسیه، اونجا بعد تحقیقیه. باید اینو درست کنیم. یک کارگروه فرهنگ استاد غضیب در رأسش باشد. یک کارگاه فرهنگ سازمانی میخواد، یک کارگاه که به معنویت میرسه، یک کارگاه مدیریت منابع انسانی میخواییم با رشد، یک کارگاه رفتار سازمانی میخواییم به انگیزش، یک کارگاه وظایف اصلی مدیریت میخواییم که به نظم میرسه. اگه ما این جز خواسته های ماست، جز اراده های ماست که بایستی پژوهش کردیم، ما اینجوری تشکیل شد، خیلی عقب نمونیم. خدا بزرگه. ببین مدرسه فقهی رو ما چجوری داریم اداره میکنیم، جهادی داریم اداره میکنیم، طوره رساله ها نوشته میشه، حالا یکم دیر یکم زود، طوره کرسی های تدریس برقراره. اینن این باید منتقل شه به تجربش کنیم. خب اینم اصوله. بعد میایم به اهداف. اهداف دیگه همون هست. شما هدفتون از اصلاح چیه؟ هدفتون از اکمال چیه؟ هدفتون از اصرار چیه؟ هدفتون از این تغییرات چیه؟ هدفتون از ایجاد فرهنگ مطلوب چیه؟ خب اهداف رو باید نوشت دیگه. من اصرار میکنم، هدفم چیه؟ هدفم ایجاد نفرت نیست، هی اصرار، هی اصرار. هدف ما اینه که یک فرهنگی جا بیفته و نهادینه بشه. اصرار شل نباد، تکرار. ممکنه بگید اصرار همون تکراره، نه، اصرار میکنید. هدفتون چیه؟ هدف از تکرار چیه؟ هدفتون از تغییر این فرهنگ چیه؟ ما الان میخوایم فرهنگ غربی رو تغییر بدیم، زورمون نمیرسه چون فرهنگش قویه. خودمون داریم توش ذوب میشیم. هدف از اصلاح چیه؟ هدف از ایجاد چیه؟ اینا رو باید درست کنیم. چون ما میخوایم امروز این تمام بشه دیگه، تو هفته بعد دوباره میخوایم یه مرور کلی بکنیم که عبارتهایی رو بنویسیم. بعد من اینجا نوشتم نکته. نظام متشکل از سه وجه هست: مبانی، اصول، اهداف. یک، مبانی عقیدتی هستند، این نوشته عقیدنی، یه عقیدتی است، و جهانبینی. نگاه به خدا نگاه جلالی است، جمالی است، کمالی است. نگاه به خدا نگاه به جهانه، نگاه به جهانه. وقتی شما میگید خدا خالق است، یعنی این جهان خالق دارد، این انسان خالق دارد، این هستی خالق دارد. دو اصولند، اصول راه هست. ببین راه، اول راه داره، شاهراه، راه بردهای کلی که موصل هستند. این موصل، استان موصل عراق نیست، موصل یعنی ایصالگر، رساننده هستند به قله ها، به اهداف. بدون این اصول و راهبردها شما نمیتونید به اهداف دست پیدا کنید. بدون مبانی هم به اهدافی میرسید پوچ، بی ارزش، سراب، خسته میشید، بی خود رسیدید. شما باید اهدافی رو پی بجویید که ریشه دار باشه، راههایی رو طی کنید که معصوم بگه طی کرده باشه، صراطتون مستقیم باشه. صراط مستقیم این دیگه کلی ترین راه برد هستی است. خوردش میکنید میشه سبل، سبلی که راهکارند و در از این صراط در میان، در این که در عرض او باشند، در مرز او باشند، نه، از درون او. این راه های کوتاه، کوچک، فرعی دست میاد، اینا راه هند. راه راه برد میخواد، راه راه کار میخواد. خب به کجا میرید؟ به هدف. کجا میخوای بری؟ دیدید این نشانو میزنی، میگه کجا میخوای بری، هدفت چیه؟ یه تیم فوتبال میاد وسط گل میزن، این گل هدفشه، میگه گل، گل یعنی همون هدف. و این اصول حاکمن بر هر نوع روش. شما هر روشی میخواید انجام بدید، هر اقدامی دست بزنید، نباید مندر آوردی باشه، باید با اون اصول بخونه، در چهارچوب اون اصول باشه. این مجموعه کلیت، موصلیت، حاکمیت. یه بار بگید کلیت، موصلیت، حاکمیت. کلیتش یعنی چی؟ خیلی کلیان. تو شکم راهبرد راهکار هست، در پرتو راهبرد روش هست. بعد موصله، باید برسونه. بعد حاکمه، یعنی هر روشی میخوای خورد انجام بدی باید این باشه. پس اینجا اصل به معنی مبنا نیست، چون میدین اصطلاحه. ما سعی میکنیم از اصطلاحات رایج استفاده بکنیم. بعد میرسیم به اهداف، منتها مقاصد راهبردها هستند و راهکارهای اثر بخش. پس شد کلیت، همطور که متفکرین نوشتن، موصلیت، حاکمیت. این مثلث روشنگر یک اصل هست، یک اصول هست. چقدر زیباست میگه اصول موصله، اصول موصله یعنی چی؟ یعنی اصولی که وصل میکنن شما رو به هدف. منتها این اصول مثل تنه باید از ریشه در بیان، یعنی باید مبتنی بر اون عقاید باشن، و الا با چوب خشک هیچ فرقی ندارن، باید برن هیزان بشن. اگه بخوان بمونن باید مبتنی بر ریشه ها باشند. خیلی ممنون. شد 4:51 و چون میخواستم این بحث تمام بشه، حالا ما یه نگاه کلی شنبه اگه زنده باشیم یادآوری بکنید که ما بتوانیم یک مرور کلی هم بر این فتاوا و نظریات و نظام با هم بندازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.